أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس آقا سيد الشهداء عليه السلام صلوات تقديم فرمي. عرض شد که در مالی که بین دو یا چند نفر به نحو شراکت هست، تصرف در این مال برای هیچ یک از شرکا جایز نیست، مگر این که در حین تصرف احراز کند رضایت بقیه شرکا رو نسبت به این نحو از تصرفی که داره. بیگانگان هم در صورتی می توانند در اون مال تصرف کنند که احراز کنند رضایت همه شرکا رو نسبت به این تصرفی که می کنند. البته ممکنه ما نسبت به بعضی از تصرفات احراز رضایت بکنیم، اون تصرفات رو می تونیم بکنیم، نسبت به بعضی از تصرفات این احراز رضایت رو نکنیم. اونی که احراز رضایت داریم میتونیم بکنیم. خب گفتیم از جمله مصادیق این مسئله اونجایی است که شخصی از دنیا میرود و هم وصیت داره و هم طلبکار داره و هم وارث داره. در اینجا باید به این نحو عمل بشه که ابتدا همه دیون ملیت رو باید از مال اخراج کنند. در رتبه بعد وصیت او را عمل کنند، البته اگر وصیت او بیش از یک سوم این باقی مونده هست نسبت به اون اضافهش ملزم نیستن که انجام بدن، مگر این که در زمان حیات او قبول کرده باشن همین رو، یا بعد از فوت قبول کرده باشن ولو این قبولشون از سر احساسات باشه. خوب میفهمن عزیزان مسئله ای بود محل ابتلاء بعضی از ارحام ما و خیلی نزاع بزرگی را هم بعد ایجاد کرد که در اثر احساسات گفته بودن ما قبول داریم اضافه بر سلس رو وصیت رو، بعد انکار کردن. این انکار بعد از قبول هیچ اثری نداره، همون که در حال حیات میپذیرند کافیه، ولو این که میت تمام آنچرا که دارد همه رو وصیت کنه. اگه قبول کنند ورثه دیگه نمیتونن برگردن، چه قبل از فوت متوفا چه بعد از او. پس ابتدا باید تمام دیون اخراج بشه، بعد به وصیت عمل بشه، بعد اگر چیزی باقی موند بر طبق قانون ارث میان وراث علی ما فرض الله تقسیم بشه و اینجا دیگه کار تمام میشه. حالا سوال اینه، در قسمت دیون میت دو سه تا مبحث مطرحه، یکیشو امشب عرض میکنم، یکیشم انشاءالله اگه باشه فردا شب. این سوال مطرحه که اگر میت بدهکار هست، منتها به قول معروف چکی که دست ملت داره مال تاریخ بعده، مثلا از دنیا رفته امروز اما تاریخ چکی که داره دست مردم، بدهی که داره، این بدهی مثلا مرداد ماه سال 83 وعدشه، نسبت به او چه وضعیت تکلیفی هست. میفرمایند تمام دیون مؤجل میت، یعنی تمام دیون مدتدار میت، به مجرد فوت او همش حال میشه، یعنی همه طلبکارا تمام تاریخای بعدشون تبدیل میشه الان سررسید میشه، خلاصه الان میشه، ولو اینکه طبق مدرکی که دستشونه الان نمیتونن اقدام کنن برای گرفتن. ولی اگه شما متدینید که هستید، شما باید زودتر این بدهی رو بدید، مگر اینکه طرف مقابل خودش نخواد بگیره، دیرتر بخواد بگیره. حتی اگر شما ببینید که اون وقت بخواید ادا بکنید این چک رو، راحت تره براتون، شمایی که مثلا وصی میتی یا جزء وراث میت هستید، براتون الان راحت تره ادا، اون وقت راحت تره ادا بکنید، الان یه مقدار به دشواری میخورید، اموال میت رو باید خلاصه زودتر مجبور میشید برای اینکه اقدام کنید به فروش. باید همین کار رو بکنید. حق ندارید صبر کنید. مگر اینکه طلبکار اون متوفا حاضر باشه به صبر کردن. پس تمام دویون میت حال میشه. ولی طلبایی که داره حال نمیشه. یعنی چکایی که او داشت از مردم برای تاریخ بعد اونا سررسید نمیشه. بدهی که به مردم داره سررسید میشه. روشن شد. و نحوه سررسید شدنش هم اینه که اون طلبکارها با وراثت تو خود همین اموال شریک میشن. یعنی این چنین نیست که این یه تکلیفی باشه بر ذمه وراث که باید معادل طلب اونها رو بپردازند. نه، درست مثل بقیه وراث که تو همین اموال شریکن. بنابراین اون نکته که دیشب گفتم یه بار دیگه امشب تکرار میکنم، اگر وارث ندهد یا قصد دادن نداشته باشه، منکر باشه، یا اینکه مال بیش از بدهی میت نیست، اگر این چنین باشه توی اون اموال باقی مونده از میت و در ماترکش حق تصرف وجود نداره. پس اگه کسی از دنیا رفت طلبکار داشت، گذشته از این که باید وراث او اجازه بدن تا ما در اون اموال تصرف کنیم و اونها راضی باشن، اون طلبکارا هم باید چنین وضعیتی نسبت بهشون باشه. یعنی ما احراز بکنیم که اونام راضی هن، وگرنه تصرف در اون اموال به مشکل شرعی میخوره، یعنی از مصادیق غصب میشه. حاجا حسنیم است که سوالی داشتیم. بله بله، اتفاقا میخوایم همینه. ولو این که زن و بچه او به بیخانمانی مبتلا میشن، اونا نشستن تو پی که ابتدا باید حق طلبکارا داده بشه، اینا تو خونه او نشه، یعنی تو خونه نشستن که او شریکه و باید هم ابتدا حق اونها داده بشه. یعنی اینا در عرض هم نیستن، ابتدا باید پرداخت بشه دویون میت، بعد نوبت میرسه به وصیت او اگر وصیت داره، و بعد از او میرسه به تقسیم ارث. اگر احراز ندارند رضایت طلبکارها رو، اونا تو این خونه نمیتونن بمونن. نه، اگر میت در اداء دویونش کوتاهی نکرده، آدمی بوده که بر طبق ضوابط شرعی عمل کرده ولی در این میان از دنیا رفته، اگر این چنین باشه او در عالم آخرت گرفتار نیست، ولی اینهایی که زنده هستن اینا دارن خلاف شرع میکنن. و عذر این عذر که ما خانه نداریم، جایی نداریم، سرپناهی نداریم، این عذر اگرچه یه عذریست که اگر طلبکارای با انصاف بشنون خوبه که مراعات حال اینها رو بکنن، اما اگه یه بی انصافایی بشن که نخوان این چیزها رو مراعات بکنن، از نظر شرعی این زن و بچه حق ندارن در این مال تصرف کنن. یا حداقل این چنینه، از اون طلبکار به اون طلبکارها بگن که ما تو این خونه که می نشینیم مثلا یه اجاره‌ای به شما میدیم تا زمانی که بدهی شما پرداخت بشه. اگه اونها این رو قبول کنن باز میشه، اما همینجور مفت و مجانی بشینن تو این خونه که خیلی هم اتفاق میفته، این هم جایز نیست. مصداق قصب هم بودن توی اون خونه جایز نیست، هم وضوش باطله، هم غسلش، هم نمازش. و این تصورم که بعضی فکر میکنن توی خونه های این چنینی فقط نماز نمیشه خون ولی کارهای دیگه میشه کرد، یه کسی میگفت اینجا تو خونه ما توالت میشه رفت ولی وضو رو باید رفت تو مسجد گرفت و نماز اونجا خون، این اشتباه است، اصلا تو اون خونه پا نمیشه گذاشت. نه میشه پا گذاشت، نمیشه دستشویی رفت و نمیشه کارهای دیگه کرد. همه اینها از جهت تصرف حکمش مساویه. مسائل دیگه هم در این زمینه هست، همونطور که عرض کردم از مسائلی است که گهگاه محل ابتلا میشه و شدیداً هم افراد در این موارد امتحانش سخت میشن. اینجا مسئله شما بگیم تا بعد انشاءالله از خدای متعال استمداد کنیم که ما رو نسبت به انجام این وظائفمون توفیق و رحمت بفرماید. خب نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض شد که مسئله عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه مسئله ایست که هم جنبه موضوعیت داره هم جنبه طریقیت، یعنی هم خودش یکی از مصادیق بندگی خداست و اگر کسی این عمل رو انجام بده، البته در صورتی که مؤمن باشه یعنی شیعه باشه، اخلاص داشته باشه، عجب بعد از عمل پیدا نکنه که موجب حبط عمل و از بین رفتن عمل میشه، بقیه شرایط عامه قبول اعمال باید توش باشه. یه جوری گاهی ما صحبت میکنیم که فکر میکنن بعضیا که داستان عزاداری امام حسین هر جورش ولو ریا توش بیاد، ولو خیلی چیزای دیگه توش قاطی بشه، این غیر قابل رد به حساب میاد. حساب این جداست. یه همچی چیزی رو ما از آیات و روایات شاهدی برش نداریم. اگر کسی شاهدی بر او پیدا کرده و میداند ما را هم از جهل خارج کنه. ظاهراً همه شرایط عامه وجود داره برای اینکه این عمل مقبول درگاه الهی واقع بشه. لذا ریای در این جهت هیچ درست نیست. بله اگر کسی این مسئله رو چند بار امروز از من چون پرسیدن من فهمیدم یه نکته‌ای گویا در ذهن یه عده‌ای وجود داره. ریا دو جور ما داریم. یه ریا داریم که مبطل عمله، یعنی من کار رو انجام بدم به قصد این که خودنمایی کنم، بفهمونم به آقا که بنده را هم از این نمد کلاهیست، ما هم اهل بخیه ایم و این چنین. این ریا مبطل هر عمل عبادیست، از گناهان کبیرم هست و در قیامت داره که شخص رو با چهار خطاب بسیار سنگین، یا کافر یا قادر یا خاسر یا فاجر، اینا خطاب میکنند خدای متعال و بعد عملش رو تو صورتش میزنن. خیلی چیزهای سنگین، عقوبتهای شدیدی داره که انسان با این چیزایی که خدا مقربه به خودش قرار داده با این چیزا بخواد برای خودش موقعیتی پیش مردم به وجود بیاره. این ریا مبتله. اما یه ریای دیگه هم داریم، یعنی یه نشان دادن عملی هم داریم که اون مبتل نیست. مثلا فرض کنید بنده اگر میخوام برای فرزندم، به فرزندم یاد بدم وضو رو، میگم بچه جون بیا ببین من چجوری وضو میگیرم، یه وضوی جدی، نه تمرینی، نه یه وضوی جدی، میخوام نماز بخونم، وضو هم ندارم، یه وضو میگیرم به او نشون میدم که این چنین وضو بگیر. این ریا مبطل نیست. این ریا از چیزای خوبم هست. چرا؟ چون با این عمل عبادی که من انجام میدم تعلیم میکنم حکم خدا رو به دیگری، منتها از مجموع اینها قصد تقرب به خدا دارم. درست شو؟ ایمانه ای نداره. در مجلس عزای امام حسین علیه السلام اگه بعضی ریاها رو اشخاص بکنند، بعضی کارا رو بکنند که دیگران به گریه بیفتند، اگر این چنین باشه و نخوان در اینجا خودنمایی کنند، بخوان از این کار اونها رو به انجام یک عبادت برسانند و در مجموع اراده کنند تقرب به خدا رو. این هیچ مانعی نداره. ریا اگه به این معناست مشکلی نیست، اما اگه به این معناست که من اینجوری هم و هیئت ما اینجوری و هیئت شما اونطوری و مجلس ما گرمتر و مجلس شما اینچنین و دهن آقای ما یخه و دهن آقای شما اینه و مداح ما آن است و مداح شما این و اینجور چیزایی که متاسفانه با بوده و هست و کم و زیاد هم گهگاه متاسفانه مثل منی هم گرفتارش میشیم، اینا عمل رو کلن از بین میبره و باید به خدا پناه ببریم که از این عمل عبادی بسیار مهم ما یه وقت این چنین بهره برداری های سوئی نکنیم. و شیطان هم خیلی حواس جمعه تو این چیزا که تا بشود عمل رو نذاره اشخاص انجام بدن، و اگر هم انجام بخوان بدن در نیتشون هنگام عمل دخالت بکنه، یه جوری وسوسه کنه که اینها ریا کنند. اگرم از این مرحله گذشتن تازه بعد یه مشکل عجب پیش میاد که اینا به خودشون ببالند که این عمل رو انجام دادن و از اینجور گرفتاری ها. عزاداری امام حسین علیه السلام خودش موضوعیت داره، یعنی خدای متعال میخواد دوست داره بندگان به این عمل خودشون رو وادار کنن، بخشی از عمر خود رو در این راه مصرف کنن تقربا الی الله تعالی عز و جل. و خیلی هم برای پیشرفت معنوی اشخاص مفید واقع میشه، خیلی مفید واقع میشه. خلاصه از اون چیزایی است که اگه کسی توفیق انجامشو به خصوص در یه مدت قابل توجهی پیدا کنه و مداومت کنه، شخص رو به نحوی اصلا منقلب میکنه، ظاهر و باطنشو ها اصلا عوضش میکنه. این چنین واقعا کیمیایی است. عجب تعزیه داری حسین که نباید دگرم منت اکسیر کشید. این یه واقعیتی است این مسئله. و درجات هم داره، درجات مختلف این عزاداری همش مطلوبه. اما در کنار این مسئله باز باید دونست که تشکیل این مجالس عزاداری و رو آوردن به این نوع عزاداری ها یا آثار جانبی هم داره که ما از اون آثار جانبی نباید غافل بشیم. هر دو جنبه اگر مورد توجه ما بود، عمل انشاءالله همراه با بصیرت بیشتری صورت گرفت، امکان بهره‌وری ما و این که خدای متعال افاضه کند نعمتهای مادی و معنوی خودش را به سوی ما، این امکان برای ما بیشتر فراهم میشه. یکی از چیزهایی که در اثر اشتغال به عزاداری امام حسین یا بلکه زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، این است که در روایات ما به این معنا تصریح شده یا گاهی اشارات بسیار جالبی تو روایات ما هست که شخص برای این که معرفت خدا در درون او به تعبیری ترکیبی بشه، یعنی از حجاب افتاده بر وجدان که در حال حاضر روی قلوب و بر دلهای افراد هست، اون عزاداری و این زیارت ها باعث میشه که این حجاب ها خیلی خوب و بلکه زودتر از خیلی چیزهای دیگه از روی جان بر کنار میره. خیلی مؤثره در اینجا هست. این که ما شنیده ایم و گهگاه مصادیقش رو هم خود شخص من به رأی العین دیدم که افراد برگشتشون به راه خدا، توبهشون از گناه. خلاصه به حضرت حسین علیه السلام بستگی پیدا کرده، یا رفتن کربلا توبه کردن، یا تو مجلس امام حسین علیه السلام منقلب شدن. این یکی از برکات بسیار مهمه و شاید مهمترین برکتی است که این امر برای ما حداقل ظهور در دنیا داره تا بعد برسه به آخرتش. منتها این توجه رو باید ما داشته باشیم که در این عزاداری ها و در این زیارت ها هم باید با اعتقاد وارد شیم، یعنی سنگ مفت گنجیش مفت نباید وارد شد. واقعا باید با قبول و تصدیق این نکته که چون اولیاء خدا فرمودند و این را از مصادیق بزرگ بندگی خدا شمردند، ما به این جهت سراغش میریم. بعضی ها امتحان میکنن با دستورات الهی. اینجور چیزها خیلی برای افراد معلوم نیست مفید واقع بشه. نمیخوایم بگیم حتما مفید واقع نمیشه، اما اونجایی که شخص از سر باور و اعتقاد خودش حرکت میکنه و عمل میکنه، اونجا این اشخاص بیشتر مورد عنایت و لطف قرار میگیره. یه روایتی من بخونم که این روایت در کتاب شریف کامل و زیاراته. بله، این روایت در بحث زیارت حضرت امام حسین علیه السلام وارد شد. راوی میگه در خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام بودم، اوائلی که حضرت توسط ابو جعفر منصور دوانیقی لعنت الله علیه از مدینه حضرت در حقیقت به نحوی احضار شده بود و آمده بود حضرت در کوفه. البته تو خود کوفه هم امام صادق علیه السلام رو ساکن نکرد ابو جعفر، تو یکی از روستاهای اطراف کوفه و بیرون کوفه حضرت رو اونجا ساکن کرد و اون نوع محاصره ها و تحت نظر داشتن ها و مشکل بودن ارتباطات با امام صادق علیه السلام از تاریخ برمیاد که گویا در همین منطقه هیره که کنار کوفه بوده اتفاق می افتاده. اون تا از جمله کارهایی که امام صادق علیه السلام می کردن در زمانی که در هیره بودند، این بود که حضرت مقید بود به زیارت قبر جدش امیرالمومنین علیه السلام بیاد. در روایتی داره که حضرت فرمود من تمام نماز شب ها میرم کنار قبر امیرالمومنین میخونم. فاصله ای هم داره، در این حال حضرت این فاصله رو طی میکردن و نماز رو میخوندن، منتها چون اون زمان هنوز قبر مبارک امیرالمومنین علیه السلام کشف نشده بود و مردم عوام و عموم مردم بی اطلاع بودن، تو تاریکی حضرت میرفتن و در تاریکی بر میگشتن. گاهی هم بعضی از اصحاب رو به خودشون میبردن. این شخص میگه در یه باری که حضرت آمده بودن نجف، روز شد ولی حضرت بر نگشتن، همون نجف بودن کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام. یه خیمه هم و چادری هم برپا شده بود، حضرت تو اون چادر بودن. به من فرمودن که برو لب جاده بایست، یه نفر از طرف قادسیه میاد، به او بگو که یکی از فرزندان رسول خدا تو را میخواند، تو اجابتش کن. او میگه من آمدم کنار جاده ایستادم، او خیلی طول کشید، دیدم کسی نمیاد، اونقدر طول کشید که من خسته شدم و دیگه نزدیک بود که دیگه دستور امام صادق علیه السلام رو نافرمانی کنه و برگرده. همین که در این شک و تردید بودم که بمانم بروم چه کنم، یه وقت دیدم یه شبحی دورا دور ظاهر شد. جلوتر آمد، دیدم بله کسیست. آمد و آمد به من که رسید گفتم در این خیمه و چادر یکی از فرزندان رسول خداست، با شما کاری داره. او هم آمد. میگه آمد این شخص وارد خیمه و چادر امام صادق علیه السلام شد، من دیگه وارد نشدم، همون بیرون ایستاده بودم، ولی صدای گفتگوها رو میشنیدم. امام صادق علیه السلام به او فرمود که از ناحیه یمن میای. گفت بله. از فلان منطقه یمن این چنین آنچنان بعضی خصوصیات را حضرت اشاره فرمود. خب امام زمان دیگه، همه چیزها در محضر مبارک اون حضرت هست و کما اینکه ما هم هر کجا که باشیم و هر چه بکنیم و بلکه هر چه فکر کنیم، همه اینا در محضر ولی خدا علیه السلام از این لامپ و چراغ روشن‌تر. بعد به او فرمود که برای چی این راه دور را آمدی؟ حضرت فرمود رفتی زیارت حضرت حسین علیه السلام. عرضه داشت بله. فرمود برای چی آمدی؟ عرضه داشت که ما روایت شدیم، به ما روایت رسیده که فی زیارتی هل برکه فی اموال نا و ذریت نا و اهل نا، برای خود ما، بچهای ما، اهل و عیال ما، اموال ما، در همه اینها خدا برکت نصیب میکنه و حاجت هم در کنار قبر حضرت حسین علیه السلام اگر کسی بخواهد قضا الله حاجته. حضرت فرمودند ولی تو حاجتی رو نخواستی از خدا و حاجتی نداشتی. عرض کرد بله همینجور بود، من فقط قصدم این بود که به برکتی برسم، برکت رو درک کنم و نمازی کنار قبر اون حضرت خونده باشه. اینجور هم نبوده که برن کربلا مدتی بمونن، نه، می آمدم که کربلا اون وقت چیزی نداشته، فقط قبر امام حسین علیه السلام مشخص بوده و قبور شهدا می آمدن زیارت می کردن و بر می گشتن. توقف اونقدر زیاد نبوده. حضرت فرمود که آیا می خوای اضافه کنم بر آنچه که تو نسبت به زیارت اون حضرت گفتی چیزی را؟ از که بفرمود. فرمود که منظارهو کان بزادک لهو حجتون مبرورتون متقبلتون زاکیتون مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صلواتی و نعت شب شب جمعه است، میخوام یه خود شوق زیارت امام حسین علیه السلام رو در دل شما که دارید این شوق رو، در مثل امشبی که در روایت داره همه انبیا به زیارت اون حضرت میروند، تعبیر بالاتر از اینم هست که حالا مناسب نیست اینجا بگیم، و همه ائمه و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام همه میان به این زیارت و انبیاء خدا خلاصه بی اجازم نمیان، باید اجازه بهشون داده بشه تا بعد بیان به زیارت قبر حسین علیه السلام. شب جمعه یه عنوان خاصی داره. فرمود اگه کسی زیارت کنه اون حضرت رو، برای او یه حجی هست که مبرور و متقبل و زاکی است با پیغمبر خدا. اولا اینو بدونیم، حج از جمله چیزای فوق العاده است. اگه کسی تو دنیا یه دونه مغازه داشته باشه میگن الحمدلله یه مغازه داره تأمینه ایشالله. پاساژ داشته باشه چی؟ خب میگن وضعش خیلی خوبه دیگه. اگه بازار بزرگ کسی داشته باشه چی؟ مسلمان از سرمایه‌داری بسیار مهمه. اینا که تو دنیاست. اگه کسی حج بره یا عمره بره، الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره است. تو آخرت بهش میدن، اونتا بازار آخرت بهش میدن. بازار دو تا بازار که میدن به آدم. حج خیلی مهمه. منتها حج اینجوریه، خیلی از حاجی ها که مشرف میشن اعمالشون رو به خاطر اینکه بالاخره سختی داره دیگه، ازدحام طواف، ازدحام در رمی، خیلی چیزا، اونه که مشرف شدن میدونن. در حج خیلی ها اعمالشون دست پاشی کسه انجام میدن، خوب انجام نمیدن، عمدن هم حتی معصیت میکنن عمدن. یه چیزی بالاخره مسمایی به عمل میارن که حاجی بشه. اما بعضی ها خوب خوب انجام میدن، یه دونه تخلف هم ندارن، این حج رو میگن حج مبرور. خب حضرت فرمود کان لهو بذالک حجتون مبروره، یه حج خوب پاک و پاکیزه. منتها خیلی وقتا حج پاک و پاکیزه است ولی خدا قبول نمی کنه. درسته، اگه واجب باشه در حد اسقاط وظیفه است، واجب هم که نباشه قبول نکرده دیگه چه عرض کنم. خدا رحمت کنه استاد اساتید بود، فرمون خیلی مشتیه، مشکل پسند هست اما مشتی هم هست، عمل رو به این زودی نمیخره. هر کی از راه بیاد هرچی به خدا بده، اینطوری نیست خدا از هر آدم بی سر و پایی بخواد چیز رو قبول کنه، نه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره. منتها اگر عملی رو بخره و قبول کنه از کسی، خیلی بهای گزافی در مقابلش میده. کیفه یقل عمل یتقبل، عملی که قبول بشه چجوری میشه کم بشه؟ آخه با خدا طرفه، درست شد، با خدا طرفه. گاهی اینجوریست که یک دونه حتی عمل کوچک، یه دونه ترک گناه هست، طرف رو یه دفعه میرسونه به یه جاهای بسیار بلند، خیلی زیاد. خدا اگه قبول کنه خیلی مشتیه ها، برمیداره حسابی. حجی که این شخص بهش میدند در ازای زیارت حسین بن علی علیه السلام، حجتون مبرورتون متقبل است، درست؟ و زاکیه هم هست. شاید معنی زاکیه این بشه اشاره به مراتب بالای قبول بشه دیگه، خوب پاک و پاکیزه، هیچی دیگه توش قد و قش نداره. ولی اینم میدونیم الرفیق ثم الطریق، توی سفرها رفیقا خیلی واسه آدم میتونن مشکل ایجاد کنن، یا گهگاه همراهی اونها برای انسان میتونه خیلی وقتا زمینه بهره برداری های معنوی رو زیاد کنه، درست شد. خدا از این رفیقا هم تو سفر هم تو حضر به آدم بده، رفیق خیلی اثر داره. بهترین شخص آدم کیه؟ رسول خدا. شما یه حج انجام بدی با مثل من آلوده، یه حجم انجام بدی با فرض کنی آدم خیلی با تقوا مثل فرض کنید سلمان، یه حجم انجام بدی با رسول خدا. اینو حضرت فرمود کان لهو بذالکه، یه دونه حج مقبول مبرور مقبول زاکیه با پیغمبر خدا. این شخص مبهوت شد از این کلام امام صادق. حضرت فرمود تعجب کردی؟ کان لهو بذالکه حجتان مبرورتان متقبلتان زاکیتان مع رسول الله. بهتش بیشتر شد که چطور میشه دوتا حج بشه؟ یه دونه زیارت. آخه شما میدونید حج در کمترین زمانی که شما بخواید انجام بدید، دست کم 72 ساعت شما رو مشغول میکنه. خیلی که شما سریع انجام میده بیش از 72 ساعت هم هست. از ظهر روز نهم تا ظهر روز دوازدهم حتما بالاخره باید مشغول بشید. تازه عمره قبلش هم شما اضافه بکنید، دیگه 75 ساعت کمتر نمیشه بگیم هست. یه زیارت امام حسین، زیارت مختصر، چطور میشه این چنین بشه؟ اونم حج با اون مشقاتش، اما این چنینه. حضرت فرمود اگه تعجب کردی بگم 3 تا 4 تا 5 تا تو این روایت داری تا 30 تا حج حضرت شمرد برای خانه خودش. خانه خودش بیت الله کعبه، خانه خودش خیلی ارزش داره زیارتش. اما یه جای دیگه ای هست، یه سرزمینی که ای کسی بره اونجا 30 مقابل این به شخص میده، اونم از نوع خیلی اعلاش بهش میده. اگه قبرش اون اثر رو داره، مجلسش این اثر رو داره، خودش دیگه کی بوده؟ خودش کی؟ خدا کنه که ما قدر امام حسین رو بشناسیم و بدانیم و یه خورده با اون حضرت سنخیت مختصری ولو پیدا کنیم. این تفاوت ثواب ها هم گویا مال این اشخاص مختلفه، با معرفت ها، ایمان ها، تقوا های مختلف. بهره برداری ما هم پس متوقفه بر این که اون چیزایی که گفتن قبول کنیم، و هم بهره برداری ها مقدارش هم به تقوای ما مربوط میشه. تو زیارتش هم این چنین. خب شب جمعه است. گاهی که من یاد زیارت امام حسین از راه دور میفتم، دلخوشیم به یک حکایتی است که مرحوم حاجی نوری نقل کرده در نجم ثاقب، که آشخباس قومی هم در مفاتیح داره. خدا میدونه که من هر چی این حکایت رو بخونم سیر نمیشه که چجوری امام زمان علیه السلام با بعضی ها چجوری اینطور رفتار میکنه. یبن الحسن، ما چه ارز کنم، ما آلوده ایم، اما امید به شما داشتن بر ما چیزی نیست که کسی بتونه عیب و ایراد بگیره. وقتی دست حاجی علی بغدادی رو بگیره، آه چه میکنه، ببوسه امام زمان رو، ازاد بغلش کنه، بیاره او رو، با هم بیان بسه زیارت نامه بخونه، سلام کنه، بگه به امام زمان سلام کن، سلام کنه، بعد جوابش رو بده. خیلی آغاز. من که ازش به خودش قسم ناامید نیست. گرچه عمری از ما گذشته اما گفت عصر پنجشنبه که اومدیم با حضرت و دیگه آمدیم زیارت که تمام شد، زیارت امین الله حضرت خوندن براشو. ظاهران آدم عامی بیسوادی هم بوده حاج علی بغدادی، اما آدم درستی بوده ها، بعد ملق زدن و این چیزا نبود. بعد یه جمله فرمود حاج علی امشب شب جمعه است، زیارت جدم حسین علیه السلام رو. بعد خود حضرت شروع کردن زیارت وارث رو خوندن، یعنی اینجوری تعلیم دادن که میشه از راه دورم آدم حسین علیه السلام رو در شب جمعه زیارت کنه. تو اون روایت داره که فلا تدع زیارته لیلت الجمعه، شب جمعه یه وقت نکنید رها کنی، بی توجهی کنی. حالا ما که دوریم از تو یا ابا عبدالله، اما از فرزند تو این چنین حکایت به ما رسیده و حالا ما شوق زیارت تو، حالا با این خوندن این روایت در دل دوستان تو شوق زیارت بیشتر شده. اما این ذکر مصیبت رو هم بکنم و شما رو به خدا بسپارم. من مصیبت حضرت قاسم رو با این جمله معمولا دوست دارم شروع کنم که یکی از قتله کربلا رو دستگیر کرد مختار، خیلی آدم قسی القلبی هم بود، ازش پرسید که ببینم تو اخبار کربلا دستت هست، از همه چی خبر داری؟ ببینم حسین جایی هم گریه کرد تو کربلا یا نه؟ گفت آره چند جا گریه کرد، کنار نعش پسرش گریه کرد، بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد، کنار بدن برادرش عباس گریه کرد، خیلی جاها گریه کرد. گفت ببینم کجا شدیدتر از همه گریه کرد؟ گفت اون زمانی بود که یتیم امام مجتبی از خیمه اومد بیرون، این عمو و برادرزاده اومدن همدیگر رو بغل کردن، فجعلا یبکیان، شروع کردن گریه کردن، حتی غشی علیه ما، اونقدر گریه کردن هر دو بیحال شد. ثم استعذن عمه فابا ان یعذن له، از عمو اجازه میدان خواست، عمو بهش اجازه نداد، فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، این جوان دست عمو رو بوسید، افتاد و زمین پای عمو رو میبوسید، التماس میکرد به من هم اجازه میدان بده. آقا به او اجازه داد، او رفت به سمت میدان، اما به قدری سرعت کرد، راوی میگه حتی بند کفش خودش رو هم نبست، شاید برای این بود که میترسید امام حسین از اذنی که داده برگرده. رفت به میدان، راوی میگه همین جور امام حسین جلوی این خیمه ها قدم میزد، مثل کسی که منتظر چیزیه، نگران چیزیه. یه دفعه صدای قاسم از وسط میدان شنید، آقا مثل باز شکاری آمد بالای سر او، جنگ مغلوبه شده، چنان گرد و غبار در فضا هست معلوم نیست چجوریه. وقتی که غبار نشست، فلم منجلت الغبره، غبار که نشست، گفت دیدم امام حسین ایستاده داره خیره خیره قاسم رو نگاه میکنه، قاسم پا روی زمین میکشید جان میداد. آقا به او فرمود عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک، به خدا قسم بر عمود سخت صداش بزنی جواب تو نده، وقتی هم جواب تو میده دیگه به حال تو عده نداشته باشه.